المسدى المحمود أحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمائين. خب در این استفتاءات دو سه تا فتوا جدید هست بخونیم. سوال: شرکت در عروسی ها و مجالسی که محرم و نامحرم مختلط هستند چه صورت دارد و اجازه دادن والدین فرزندانشان را جهت شرکت در این گونه محافل چگونه است؟ آیت الله بهجت: با فرض اشتمال بر حرام یا مفسده، یعنی حرام، کار حرامی صورت بگیره یا مفسده‌ای درش باشه. حتی اختلاط زن و مرد هم به خودی خود حرام نیست. یعنی شما مهمونی میرید الان میگه زن و مرد توی مجلس نیستید، اختلاط دیگه بالاخره. ولی اگر اختلاطیه که موجب گناه میشه، مفسده داشته باشه، نوشته باید اجتناب شود و اختلاط زن و مرد هم جایز نیست. اختلاطی که موجب مفسده باشه. آیت الله صافی فقط گفتن حرام است، بقیه هم گفتن که اگه موجب مفسده باشه گناه و جایز نیست. در مجالس عروسی که زن و مرد مختلطن با هم، میگه اگر موجب فساد میشه شرکت کردن در او جایز نیست. اکثرا فتواشون همین. حالا استعمال سیگار سوال شده. امروزه برای سیگار مضرات زیادی ثابت شده و علاوه بر این مضرات کشیدن آن در بین عموم موجب ایذا و اذیت مردم میشود. بفرمایید کشیدن سیگار چه صورتی دارد؟ آی خامنه ای، استعمال سیگار حرام است در صورت داشتن ضرر معتنابه. میگه اگر ضرری داره که قابل اعتناست کشیدنش حرام. هر کاری که ضرر معتنابه، ما دو تا سلفه میکنه میگیم ضرره، میگه این معتنابه باشه، واقعا قابل توجه باشه. آی مکارم گفتن کشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطلاع ضرر مهمی داشته باشد حرام است. بازم شرط کردن که اگه ضرر داشته باشه. آی فاضل: چنانچه موجب اعتیاد شود جایز نیست و معتاد به آن، معتاد به سیگار، در صورت عدم ضرر آن را ترک کند. چون خود ترک سیگار اگه مدت زیادی استفاده شده باشه خودش ضرر داره. مثلا 10 سال 20 سال کشیدن سیگار، بعد یه مرتبه بخواد طرف ترک کنه، فشار خون و سکته و خیلی چیزایی در پی داره. یعنی به این، چون بدن مزاج عادت کرده 10 سال 20 سال به این ماده عادت کرده و یه مرتبهش ندی، موجب به هم خوردن اون سیستم میشه. میگه اگر ترکش ضرر نداشته باشه باید ترک کنه. بقیه هم همینو گفتن که آقای تبریزی گفته کار خوبی نیست، بهتر آن است ترک شود. کار خوبی نیست که حالا فرده. اعتیاد به مواد مخدر، سوالش ننوشته البته که سوال چجوری پرسیده شده، ولی آیت الله بهجت گفتن اعتیاد به تریاک و استعمال مواد مخدر که نوعاً ضرر عقلایی شخصی دارد جایز نیست. آی فاضل، استعمال تریاک و مواد مخدر اگر زمینه اعتیاد داشته باشد حرام است. یعنی به فی نفسه حرام نیست، اگه موجب اعتیاد بشود حرام است. منظورشون اینه. بقیه هم نظرشون مثلا آقای صافی گلپایگانی، ضرر اعتیاد به مواد مخدر مسلم است لذا شرعاً حرام است. آقای مکارم هم استعمال مواد مخدر حرام است. آقای سیستانی، بنابر احتیاط واجب است استعمال مواد مخدر اجتناب شود. بله، رشوه خواری که انشالله چون خیلی زیاده، بذار جلسه آینده حکمشو جلسه آینده بخونم. یه صلوات اینا بفهمید. عجل فرج. خب در اون قسمتی بودیم که باب نکت و نطف من تنزیل فی الولایه، باب نکته ها و آیاتی که درباره ولایت در قرآنه، آیاتی که تعویل شده تعبیر شده به ولایت، رسیدیم فکر کنم به حدیث 14 درسته؟ من عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق، فی قوله تعالی، در مورد این کلام خداوند که هو الذی انزل علیک الکتاب، او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، منه آیات محکمات، از آن کتاب هست قسمتی که آیات محکمات هست، هن ام الکتاب، آنان ام الکتابن، ام یعنی مادر، یه معناش به معنی اصله که مرجع هم معنا میده، مثلا فامه هاویه، مادرش هاویه است، یعنی اصلش مرجعش، هن ام الکتاب، اون آیات محکمات چیان ام الکتابن. حالا آیه رو بخونیم اول بعد تفسیر رو بگیم. و آخر و متشابهات، و بقیه که متشابهاتن. متشابهات، آیات متشابه چیان؟ آیاتی هن که به چند جور میشه تفسیر کرد، آیاتی هن که به چند جور میشه اونا رو تفسیر کرد. مثلا چی آقا؟ مثلا میفرماد ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. آقا خدا مگه دست داره؟ بگید خدا دست داره؟ خدا دست داره؟ بله دست داره. خب دستش مثل منه؟ نه. خب چجوریه؟ دست خدا چجوریه؟ یکی میگه دست خدا قدرت خداست مثلا، منظور از دست قدرته. یکی دیگه میگه دست خدا تفسیرش مثلا ولی خداست، دست خدا میشه ولی خدا. حالا یه کسی دیگه میاد مثلا یه تفسیر دیگه ای میکنه، یا میگیم مثلا عرش. عرش به معنی چیه؟ اون تخت خیلی بلند رو میگیم چی؟ عرش. یا سقف رو میگیم عرش. خب آقا این عرش چیه؟ هر کی میاد یه جوری تفسیر میکنه عرش رو. اینا آیات چی هن؟ متشابه هن، متشابهات هن. که حالا خیلی بحث داره در مورد متشابهات، بخواییم صحبت کنیم که اصلا متشابهات به چه معناست، چه آیاتی متشابهات هن. ولی یه سری آیات هن یا محکمات هن. قل هو الله احد، این چند معنا نداره، هر کسی یه چیزی ازش بفهمه نیست. لیسه کمثله هی شی، هیچی مثل او نیست، این آیه متشابه نیست، شباهتی به خلق نداره. به آیات متشابه یه جورایی به خلق شبیه هن. دست خدا، خب ما هم دست داریم، لذا شباهت پیدا میکنه به خلق، ولی میگیم مثل ما نیست. حالا هی داریم چیکار میکنیم؟ یه جوری باید به اون محکمات ارجاع بدیم، چون لیسه که مثل هی شیعه، پس دستش هم مثل بقیه دستا نیست. یعنی اینا باید ارجاع به اون داده بشن، متشابهات. ارجاع به چی؟ ام الکتاب، به اون محکمات. الله الصمد دیگه متشابه نیست، هو الحی لا اله الا هو، اینا متشابه نیستن، اینا محکماتن. فرمود یه سری از این آیات محکماتن که ام الکتابن، بعد یه سری آیات متشابهن که اینا باید به محکمات ارجاع داده بشن. و اخر و متشابهات، مثلا منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بدهد قرضی حسن و نیکو؟ آقا مگه خدا قرض میگیره؟ خدا قرض میگیره؟ بله بله خدا قرض میگیره. منزل الذی یقرض الله، خود قرآن میگه، خود قرآن میگه بله. حالا چجوری قرض میگیره؟ مثل ما قرض میگیره؟ نه. قرضش چجوریه؟ این باید به محکمات ارجاع داده بشه. محکمات میگن لیس کمثله شیئه، محکمات میگن هو القنیه، او بی نیازه، پس قرض گرفتنش از روی نیاز نیست. یعنی اینا اینجوری ارجاع داده میشه دیگه. خب اینا رو خوب بفهمیم چون کار داریم باش ها. و اخر و متشابهات، فاما الذين في قلوبه زيغ، این سوره آل عمران آیه 7، اونا که میخوان نگاه کنن آیه رو، فاما الذين في قلوبه زيغ في قلوبهم زيغ، اما آن کسانی که در قلبهای آنان کجی هست، اونا چی کار میکنن؟ فیتبعون ما تشابه منه، تبعیت میکنن از آنچه آیاتی که متشابهن. درسته؟ تبعیت، اونا که تو قلبشون کجیه از اون آیات تبعیت میکنن. چرا اون وقت تبعیت میکنن؟ چون آدم های خیلی مثلا خوبی هن؟ نه، ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه میگردن، میخوان فتنه کنن، دنبال این میفتن که فتنه درست کنن. خب دست خدا چیه؟ این چیز تخت خدا چیه؟ تخت سلطنت خدا چیه؟ ببینید شما قائلید که خدا جسم تخت داره، میگم بابا آیات محکمات داریم، اونا ام الکتابن، اینا بعد به اونا ارجاع داده بشن. یه عده از مسیحی ها که مثلا میخوان اسلامو بکوبن میرن سراغ اون آیاتی که مثلا میخوان یه جور تجسم رو برای خدا مثلا تصویر کنن. خب ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویلهی و دنبال تعویل آن میگردن. تعویل چیه؟ تعویل چیه؟ تعویل یه معناش پیاده شدنه. مثلا حضرت یوسف گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل، وقتی برادرانش سجده کردن گفت این تعویل رؤیایی بود که من در قبل دیده بودم که ستارگان من رو سجده میکنن، یعنی پیاده شدنش تو خارج. پس پیاده شدن در خارج میشه چی؟ بگید تعویل. میگه میفرماد دنبال تعویل آن میگردن، دنبال اون آیات متشابه رو پیاده کنن تو خارج. خب بعد میفرماد و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل آن را جز خدا نمیداند. و راسخون فی العلم، و راسخان در علم، یقولون و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. اینجا دو جور تفسیر میشه، ترجمه میشه. یکی اینه که و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، تعویل آنها نمیدونن جز خدا و راسخان در علم. یکی این که اینجا مکس کنیم و ما یعلم تعویله الا الله، تعویلش جز خدا نمیدانن، و راسخون فی العلم یقولون، و راسخان در علم میگویند آمنا به، ما ایمان داریم بهش، کل من عند ربنا، همه اینا از نزد پروردگار ماست. لذا اهل معرفت میگن هرچی تو قرآن آمده نمیخواد تعویل کنی. آقا خدا دست داره؟ بله دست داره. نگو خدا دست نداره، قرآن میگه دست داره خدا، اما دستش مثل دست منه؟ نه. چجوریه؟ من نمیدونم، ایمان دارم بهش، همه از نزد پروردگار من است. خدا عرش داره؟ بله. چجوریه؟ من نمیدونم، ولی ایمان دارم به اون که خداوند گفته. راسخان در علم این گونن که مولانا هم به همین اشاره میکنه، میگه کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. میگه قرآن را نمیخواد برگردونی، خودتو برگردون. میاد یه جوری مثلا میگه آقا موجودات ذکر میگن، آیه قرآن دیگه. میگه نه این ذکر نیست که، میاد یه جوری برای خودش یه توجیهی درست میکنه، میگه خودتو توجیه کن، قرآنو توجیه نکن. بله همه موجودات ذکر خدا میگن، حالا تو نمیشنوی. خب این الان چی شد؟ پس راسخان در علم به یه ترجمه میتونیم بگیم خدا و راسخان در علم تعویل اون متشابهات را میدانند. یکی این میشه بگیم که تعویل آن را خدا میداند و راسخان در علم میگویند که ما به همه چیز، همه کتاب ایمان داریم، همه آن از نزد پروردگار ماست. خب حالا برگردیم حالا سراغ تفسیری که امام از این آیه می، تعویلی که از این آیه میکنه. امام صادق فرمود که قال هن ام الکتاب، از اول بخونیم، هو الذی انزل علیک الکتاب
او کسی است که کتاب رو بر تو نازل کرد، منه آیات و محکمات هنه و ملکتاب. بعضی از آن آیات محکمات هن که ام ملکتاب هن. قال امام صادق فرمود امیر المؤمنین و الائمه، ام الکتاب امیر المؤمنین و ائمه اطهارن. خب یعنی اون آیات محکمات چیان؟ امامه. بعد میفرماد و اخر و متشابهات، یه آیاتی هم هستن که متشابهاتن. قال فلانون و فلانون، فلانون و فلانان یعنی همیشه ابوبکر و عمر و دنبال روای اونا رو میگه. یادون باشه تو روایات هر جا میگن فلانون و فلانون اینا متشابهاتن، اصلا شبیه خلقن، یعنی شبیه خالق نیستن. شبیه خالق نیستن یعنی چی؟ یعنی اینا مثل بقیه مردمن، شده حاکم. امیر المؤمنین ولی خداست، از جانب خداونده. گفتیم متشابهات باید برگردن به چی؟ به ام الکتاب. تو قرآن حالا در خارج در تعویلش اون آیات محکمات میشه امام، بقیه امور باید ارجاع داده بشه به چی؟ به امام، امام معصوم. 12 تا امام معصوم بیشتر نداریم. خب میفرماد فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما اونایی که تو قلبشون کجی هست چیکار میکنن؟ اینا کیان؟ اصحابهم، اصحاب همونا هستن، اصحاب ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و اهل ولایتهم و پیروان اونها که ولایت اونها رو پذیرفتن. اونا چی میکنن؟ فیتبعون ما تشابه من، اونها تبعیت میکنن از آیات متشابه، تبعیت میکنن از اون آیات متشابه که کیان؟ غیر ائمن، غیر از ائمه هستن. بعد چرا؟ ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه میگردن، اصلا دنبال به هم زدنن. آقا دنبال به هم زدن چی هن؟ خانوم حضرت زینب وقتی پیش یزید رفت عبارت معروفی داره، و کیدک و سعیک، هر کاری میتونی کن، فوالله ما تم هو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اما به خدا قسم نمیتونی ذکر ما رو خاموش کنی و نمیتونی وحی ما رو از بین ببری. آقا یعنی یزید میخواست وحی رو از بین ببره؟ بله. معاویه چی؟ معاویه هم میخواست؟ بله. خلفا چی؟ خلفای قبل، ابوبکر، عمر، عثمان، آره اینا کسی بودن تو روی رسول خدا گفتن این داره هزیان میگه، حرف رسول خدا رو که بیعت کردن تو قدیر با امیرالمومنین گذاشتن زیر پاشون. منتها چون مردم مسلمان بودن نمیتونه بگی من کافرم که میخواد خلافت کنه. دنبال فتنه میگشتن و ابتغاء تعویلهی، و میخوان اونا رو پیاده کنن تو جامعه، معاویه و یزید و بنی مروان و اون سگ و گربه هایی که پروندهشون سیاهه، اونا رو حاکم کنن تو جامعه. خب پیاده بشن چی میشه؟ و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، و تعویل آن را نمی داند مگر خدا و راسخان در علم. راسخان در علم کیان؟ امیر المؤمنین و الائمه. راسخان در علم امیر المؤمنین و ائمه اطهارن. چی رو می دونن اینا؟ تعویل اون آیات رو می دونن. موقع قصب خلافت امیرالمومنین سخنرانی کرد در نهج البلاغه هست، میگه اسراری میدونم که اگر بگم به مانند ریسمان در داخل چاه. اونایی که کار کرده باشن میدونن تاب میفته توی چاه، اون دلو وقتی پایی میره چه خاک باشه چه آب باشه توش، به حرکت که در میاد میلرزه، کل ریسمان میلرزه. میگه مثل ریسمان در داخل چاه به لرزه در میایید. اسراری که هست اگر بگم که امیر مؤمنان سکوت کرد در موقع قصب خلافت، که اونها میدونن یه سری اسراری هست نمیشه گفت آقا بالا منبر، چه مال اون زمان چه مال هر زمان دیگه ای رو، فقط باید سکوت کرد. پیاده میشه بعد مردم میفهمن. بعد از اینکه گذشت، اون موقع اگه بخوای بگی آقا جان اون امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید فرمود یه حرفایی از اگر بگم همینایی که دور بر من شمشیر میزنن در اطاعت من، منو تنها میذارن میرن، جز یه چند نفری که ولایت من رو از او قرآن و سنت فهمیدن، بقیه ترکم میکنن، لذا مجبور سکوت کنه. بدعتهایی بود که فرمود نمیتونم کنار بزنم بدعتها رو، چون چی میشه؟ میذارن میرن. آقا بدعتها رو پذیرف امیرالمومنین، پذیرف یعنی نتونست کاری کنه، اسمم میبره بدعتها رو یکی یکی. یکی یکی بدعتها رو اسم میبره. یه شخصی سوالی کرد در مورد حجاب. خب آقا الان حجاب چی شد؟ باید تو حجاب کوتاه بیاییم؟ ما که نه، الان مسئولین یعنی کوتاه بیان صفر بگیرن. حالا بعد اینکه خرابکاری کردن، اونایی که میخواستن فتنه کنن فتنه کردن، حجابو برداشتن از سر مردم، میگیم که امیرالمومنین میگه بدعتها رو نپذیرفت وقتی دید مردم قبول نمی کنن. تازه حجاب حد شرعی نداره، حجاب مثل نمازه واجبه، اما کسی نخونه کتکش نمیزنن که، شلاق میخوره کسی نماز نخونه؟ نه. کسی حج نره شلاق میخوره؟ نه. حجاب هم همینجوره، شما برو از فقیه بپرس آقا کسی حجاب نداشته باشه شلاق میخوره؟ میگه نه. حالا اگه جامعه رفت به سمت بیهجابی، اگه بخوای زورش کنی اسلامو میزنی کنار، پس حق نداری اصلا زور کنی، چون تو حکم اسلام نداریم زور کردن. حالا بحث خارجی بودین. آیات محکمات امامانن، هنه ام الکتاب، اونا اصل کتابن، اونا رو باید چسبید. الان جامعه شده جوری که هر کی حرفی میزنه، درست یا نه؟ چی رو بچسبیم؟ امام تو بچسب، امام معصوم، 12 تا امام، امام زمانو میشناسم، فلانی خوبه بعد من نمیدونم، خوبه برای خودش خوبه بعد برای خودش خوب بده، من اماممو میشناسم، امامی که رسول خدا معرفی کرده، تموم شد. هنه ام الکتاب و آخر و متشابهات، متشابهات توش بالا پایین داره. ایمانتو صفر نگه دار، کلاهتو نگه دار، باد نبره، دوره‌ای که طوفانیه، دوره‌ای که طوفانیه. طلبتون باشه برای مدت دیگه‌ای که حالا بشه حرف زد، حرف بزنیم انشاءالله. یه نکته بگم، و راسخون فی العلم به چی خداوند مدح کرده راسخان در علمو؟ به این که میگن ما به همه کتاب ایمان داریم، یعنی چه بفهمیم چه نفهمیم ایمان داریم بهش. کل من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست. آقا مگه همه قرآنو باید همه بفهمن؟ کتاب الله. خیلی از آیات هست مفسرین همه تفاسیرم رو نگاه کنی چی نمیفهمی. موقعی که امام زمان تشریف بیارن باز میکنن که این آیات چی دارن میگن. همه قرآن رو بنا نیست که همه بفهمن. شما بری سراغ تفاسیر، هر کی یه چیزی میگه، خیلی هاشم بی دلیله. علامه طباطبایی نظریاتی رو میگه، میگه بابا اینا هیچ کدوم دلیل نداره، هر کی یه چیزی گفته برای خودش، دلیل نداره. راسخ اونی که میگه من همش رو قبول دارم، همش از نزد پروردگار منه، چه بفهمم چه نفهمم. مگه بقیه امور ما همش رو میفهمیم؟ مثلا از یه نفر پرسیدن که این فیزیک کوانتومه چیه؟ یعنی چی؟ طرف دکترای فیزیک بود، نمیدونم یعنی چی فیزیک کوانتوم، یعنی چی؟ موقع این ذره میاد به این ذره رو فشار میده، این ذره میفته اون بر. باور کن فیلمش بودن که من بخوام این ذره اون ذره رو دفع میکنین، کوانتوم یعنی کوانتوم میفهمی من چی؟ ها؟ تازه بشری نوشته اینا رو دیگه. خیلی از مسائل شیمی و فیزیک و نجوم و اینا رو میگه میفهمیم، فضا زمان و نسبیت انیشتین اینا رو میگه میفهمیم، مثلا توضیح هم بدن یه مومن متوجه نمیشیم، چون خودش نفهمیده چی گفته. باور نمی کنید شما؟ آخه چون که میگم خودش نفهمیده چی گفته، الان بس درازا میکشه، بعد بقیه بخوام بفهمن او چی میگه. وقت حرف بزنیم میگن ببین چقدر عقب مونده است، میگه انیشتین نمیفهمه. اینجوری شده دیگه، انیشتین نمیفهمه تو میفهمی. خب حالا قرآن همه بفهمیم، همه قرآنو قل کل من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست، به همش ایمان داریم. اینجوری که بشی میشه راسخ در علم. راسخ در علم یعنی کسی که نفوذ کرده، رسوخ کرده در علم، فرو رفته در علم، در علم فرو رفته. خب حدیث بعدی، حدیث 15، عن عبدالله ابن عجلان عن ابی جعفر فی قوله تعالی، از امام باقر علیه السلام، جانم به قربانش، فی قوله تعالی ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن، آیا گمان میکنید ان تترکو، ترک میشوید، رها میشوید، ولتون میکنن؟ یعنی کی ولتون میکنه؟ ان تترکو مجهول تترکو رها میشوید، یعنی از جانب چی؟ خداوند. خداوند رهاتون نمیکنه. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، در حالی که هنوز خدا نمیداند کسانی را که جهاد میکنند از شما. آقا خدا نمیداند. ما آیاتی داریم در قرآن، حتی این که گفتم نمیداند، حالا میخوام عمدن گفتم چون یه ترجمهش این میشه، یا میگه حتی یعلم، تا خدا بداند. آقا یعنی تا خدا بداند؟ اگه خدا نمیداند. یا اینجا هنوز خدا نمیداند کسانی را که جهاد می، این رو ترجمه درستش میشه چی؟ تا معلوم کند. تا معلوم کند یا تا معلوم شود، که حالا بحث فلسفی و کلامیش بحث زیادیه. یعنی آقا ما باید نشون بدیم به خدا یه سری چیزا رو، باید نشون بدیم. فقط تو دلت باشه که میگه فکر میکنی رهاتون میکنه، تا معلوم نکند خداوند کسانی را که جهاد میکنن از شما. معلوم بشه کی جهاد میکنه. یه سری چیزا رو ما باید به نظام هستی نشون بدیم، باید به خدا نشون بدیم. خدای ما اینجوریم، ما در راه تو اینجوری هستیم. به این معناست که این بحث کلامیش باید بمونه وقت جای خودش. الان وسط حدیث نمیشه مقام حتی یعلم، حتی نعلم رو بخوایم باز کنیم. ولی فقط اشاره کردم یعنی این که یک ترجمهش به این صورته که، حالا من ترجمه اینجا رو بخونم. آیا گمان کردید که رها می شوید در حالی که هنوز خداوند کسانی از شما را که جهاد کرده و غیر از خدا و رسولش به مؤمنان محرم اسرار نگرفتن مشخص نساخته است؟ اینجا میگه چی؟ معلوم نکرده است، مشخص نساخته است. ترجمه درستیه. خب بعد جاهدوا منکم، اینم نکته بعدی رو بگیم در مورد آیه. آقا جهاد همیشه به معنی جنگ نیست. خیلی از آیات جهاد از اصلا مربوط به قتال نیست که. جهاد یعنی کوشش. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آن کسانی که جهاد میکنن در ما، راههای خودمان را به آنها نشان میدهیم. جهاد میکنن یعنی میجنگن، قتال میکنن؟ نه، کوشش میکنن. ولی از این جاهد و فینا یعنی کوشش میکنن. بعد بعضی از نادانها همه آیاتی که جهاد توشه میگن جنگ، قتال. نه عزیزم، جهاد همیشه به معنی قتال نیست. حالا چه در روایات باشه چه در آیات، میگه خداوند تا رها نمی کنه، تا وقتی که مشخص کنه چه کسانی از شما جهاد می کنن، کوشش می کنن. یکی این، یکی دیگه ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، و یکی این که نمی گیرند به غیر از خدا و رسول و مؤمنین ولیجه ای نمیگیرن. ولیجه یعنی چی؟ ولیجه گفتن محرم اسرار، مورد اعتماد. غیر از خدا و رسول و مؤمنین ولیجه نمیگیرند، یعنی محرم اسرار، تکیهگاه نمیگیرن. خب این اول. حالا این مؤمنین فرمود جز خدا و رسول و مؤمنین ولیجه نمیگیرن. خیلی دقت کنید آقا تو این آیه و این روایت میفرماد یعنی بالمؤمنین الائمه علیهم السلام، مراد از مؤمنین اینجا امامان اهل بیتن که لم یتخذوا الولایج من دونهم، که غیر از اونها رو محرم اسرار تکیگاه نمیگیرند. یعنی یه عده هستن میگیرند، خدا میگه رهاتون نمیکنه تا معلوم بشه کی در راهش میجنگه، کوشش میکنه، تلاش میکنه، و اینکه غیر از خدا و رسول و ائمه ولیجه نمیگیره، به هیچ کی اعتماد نمیکنه، به هیچ کس اسمت نمیده، به هیچ کس نمیگه هر چی تو میگی. ولیجه یعنی این. فرمود لم یتخذوا الولایج من دونهم، غیر از امام معصوم رو ولیجه نمیگیره. در یکی از احادیث از امام عصر سوال شد که آقا چرا مردم نمیتونن امام از طرف خودشون انتخاب کنن؟ چرا مردم نمیتوانن از طرف خودشون امام انتخاب کنن؟ فرمود امام عادل میگی یا امام ظالم؟ گفت آقا منظورم امام عادله. از همین جا حرفو تموم میکنه حضرت با همین سوال، امام عادل منظورت یا امام ظالم؟ گفت نه آقا منظورم امام عادله. فرمود چجوری میخواید عادل رو پیدا کنید؟ بر فرض که کسی رو عادل یافتید، از کجا میدونی وقتی به امامت و خلافت رسید باز هم عادل باقی میمونه؟ چون ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان به غنا برسه طغیان میکنه، از کجا میدونی که بعدش هم عادل میمونه؟ چون میخوای امام عادل انتخاب کنی. تو که عدالت رو نمیبین، رو پیشانی طرف ننوشته عدالت، عادل. اصلا اسمت بحثش همینه که امام باید معصوم باشه، بدونیم در هیچ حالی این گناه نمیکنه، در هیچ حالی اشتباه نمیکنه، در هیچ حالی خطا نمیکنه. ولیجه یعنی بعضیا هستن جدای از خدا و رسول و مؤمنین ولیجه میگیرن، افرادی رو مورد اعتماد خودشون میگیرن، محرم اسرار خودشون میگیرن، دل میدن به اونا. آقا میشه؟ بله. عیون اخبار و رضا حدیث مفصل مبسوطه که میگه من از مسافرت آمده بودم، مهمان شخصی شدم، ماه رمضان بود، ظهر رسیدم، روزه نبودم، خونه این آقا امید ابن قحطبه بود ظاهرن، میگه سفره نهار انداخت برا منو، نشستیم و خوردن و اینم میخورد و من یه مرتبه گفت به فلان ماه رمضان من مسافرم، تو برای چی میخوری؟ گفت بخور دیگه، من آب از سرم گذشته. تو آب از سرت گذشته یعنی چی؟ گفت من چه روزه بگیرم چه نگیرم جهنمی هم. گفتم حرفت خیلی بزرگه، چیه داستان؟ گفت یه روز یه شب هارون الرشید غلام مخصوصشو فرستاد دنبال من. گفتم این وقت شب چی شده هارون منو طلب کرده؟ بلند شدم رفتم و لباس پوشیدم و سری رفتم و دیدم که شمها روشن و چراغا، یعنی اون موقع شم بوده، همه روشن و ایشونم رو تخت نشسته و رفتم عرض ادب کردم. گفت تو چقدر به من ارادت داری؟ گفتم که به اندازه جانم از تو دریغ نمی کنم. مکسی کرد و خب پاشو برو. من بلند شدم آمدم خونه و نیم ساعتی مثلا گذشت دوباره دم در میزنن. دیدم غلام مخصوصشه، هارون طلبت کرده. رفتم دوباره دیدم نشسته. گفت چقدر به من ارادت داری؟ فهمیدم دفعه قبل کم گفتم. گفتم جانم، مالم، ناموسم در راه تو بدم. یعنی فکر کرد و گفت خب بلند شو برو. یا آمدم و دوباره، یعنی دفعه سوم باز غلام مخصوص آمد و باز همون قضیه، چقدر به من ارادت داری؟ فهمیدم دفعه قبل کم گفتم. باز گفتم جانم، مالم، ناموسم، ایمانم. گفت ایمان تو حاضری بدی به خاطر من؟ گفتم شما بخوای بله. ای بیچاره، ای بیچاره. خب گفت بلند شو با این غلام برو. غلام مخصوص، حرف این حرف منه، هر چی این گفت باید بگی چشم. گفتم چشم. یه بلند شدیم با این رفتیم یه جایی رو، رسیدیم به یک زندان زیرزمینی، رفتیم داخل و چراغا رو، شمع رو روشن کردن و در اتاق اول رو باز کردن و که دیدم 20 بچه سید اونجا نشستن. گفت این شمشیر رو بگیر، یکی یکی اینا رو میار اینجا، گردن میزنیم میندازی تو این چاه. میگه من بدنم لرزید. گفت میخوای تخلف کنی؟ حرف من حرف هارون الرشیده. گفتم نه، اطاعت میکنم. گفت یکی یکی این بچه سیدار میآورد، من گردن میزدم مینداختم تو اون چاه. در و بست، در و اتاق بعدی 20 بچه سید دیگه اونجا نشسته بود. یکی یکی اینا رو آورد، من گردن زدم. اتاق بعدی سومی یه پیرمرد سیدی بود، گفت منو نکش، من سید اولاد پیغمبرم. میگه من شمشیر گذاشتم زمین. غلام نگاه کرد چیکار میکنی؟ میگه دوباره شمشیر رو برداشتم. هرچی پیرمرده التماس کرد گردنشو زدم، اون چند نفرم کشتم و راه افتادم آمدم. این آدم نماز روز خون بود ها. ولیجه میگیرن یعنی چی؟ ولیجه میگیرن یعنی شما مردید، هرچی تو بگی ایمان من همونه، هرچی تو بگی. غیر مؤمنین، غیر امام معصوم ولیجه نداریم. غیر از امام معصوم یعنی کسانی هستن که غیر از ائمه رو ولیجه میگیرن، صاحب اسرار، تکیه‌گاه. کم نیستن ها، کم نبودن تو طول تاریخ، کم نبودن تو طول تاریخ، اعتماد داشتن ها. ولیجه یعنی چی؟ اعتماد داشتن، ایمان داشتن به اینا. ایمان داشتن. صفویه تاریخشون رو بخونید، پادشاهان صفوی، میدونی اینا سید بودن. پادشاهان صفوی سید موسوی بودن. بعد جنایت هاشون هم بخونید. جنایات پادشاهان صفوی رو هم بخونیم. بعد کسانی بودن سینه چاک اینا بودن. سینه چاک بودن ها. اعتماد داشتن به اینها. مرشد میگفتن به پادشاه شاه اسماعیلو داد میزدن، یقه چاک میدادن مقابلش. جنگ چالدورانو بخونید. سر چی؟ هیچی. چقدر آدم کشته شد. حالا بگذاریم. بعد اونا هم از قضا میگفتن که ما زمین ساز ظهور امام زمانیم. زمین ساز ظهور امام زمانیم. راست یا دروغ دو تا اسب سفید نگه داشته بودن، عربی اصیل. خودم برای اینکه امام زمان میاد، یکیشو امام زمان سوار بشه عجل الله تعالی، فرشو یکی حضرت عیسی. اینها رو پرورش میدادن و دو تا اسب. کی گفته شما زمین سازی کنی برای ظهور امام زمان؟ مگه شما میدونی کی میاد حضرت که میخوای زمین سازی کنی؟ صفویه منقرض شدن و رفتن و جز اسرار الهیه. ولیجه نگیری بعد کلاه سرت بره. تو حدیث بیشتر نشد بخونیم. آخر از زمان خیلی سخته عزیزان. نگه داشتن ایمان، از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة في كل وليا وحافظا
حتی تسکنه و ارزکت تومته و فیها تبیلا رحمتی که یا ارحمانی یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن 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 مولا جان يا بفرما بسرايا يا بفرما بسرايا غرزم و تو باشم چه تو آیه چه من آیه غرزم وصل تو باشم چه تو آیه چه من آیه یبن الحسن يا ابن 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 الحسن مولا جان ای پادشاه خوبا داد از غم تنها ای پادشاه خوبا داد از غم تنها دل بی تو به جان آمد وقت است که باز دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آقا دائم گل این بستان شاداب نمیم همیشه که ما جوان نمیمونیم آقا دائم گل این بستان شاداب نمیم دریاب ضعیفان را در وقت توانا دریاب ضعیفان را در وقت توانا مولای من هر بار فدای شما دستگیری جز شما نداریم ما مولای یا مولا فدای قربت تا خدا فدای تنهاییت مولا صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله
صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله حسین.
این دهه محرم که گذشت دقت کردم از خانم زینب کبرا کمتر مصیبت خونده. ام المصائب مرجع مصیبت زدگان، باب الحوائج کودکان، هر کدام از بچه ها این که کتک می‌خوردن به خانم زینب پناهنده می‌شدن. های امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب. روز 11 محرم خواستن از زمین کربلا حرکت کنند. اونایی که میخوان سوار ناقه بشن باید یک کسی اونا رو سوار کنه. وقتی زنام و دختران خواستن سوار بشن، خانم زینب به سربازان عمر سعد یه نهیب زد: کنار برید، خودم سوارشون میکنم. یکی یکی زنها و دخترها رو سوار کرد. نوبت رسید به خود خانم زینب. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. قبل از عاشورا وقتی خانم زینب علیا مخدر زینب میخواست سوار ناقه بشه، قمر بنی هاشم علی اکبر زانو میزدن: پا رو زانوی ما بذار. اما بمیرم برا همه سادات. ای وای ای وای، سوار ناقه ها شدن، اینا رو از سمت قتلگاه حرکت دادن. به قتلگاه که رسیدن خودشون رو از اون ناقه به زمین انداختن. میگه خانوم زینب شروع کرد مناجات کردن، میگفت یا رسول الله هازا حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضاء المنهور في القفا. يا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تا این قطعه قطعه پیکر حسین تا. اما یا رسول الله این تن گل که پیرهن ندارد، این تن گل که پیرهن ندارد، سر و شهید من کفن ندارد. ای وای جان من است تو جان به تن ندارد، جان من است تو جان به تن ندارد. ای امان از دل زینب، امان از دل زینب. راوی میگه حتی لشکر ابن زیاد شروع کردن گریه کردن. میگه اسب ها رو دیدم عشق از چشم اسب ها جاری بود از مصیبت زینب. اما از دل زینب که خون شد.
امان از دل زینب که خون شد، دل زینب. امان از دل زینب که خون شد، دل زینب. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. برو داخل این قافله اسرای آل الله، امراج و بایزن و بجای قم دیده، مصیبت کشیده، داغ عزیزان دیدن یک طرف، با اون جسارت و توهین مثل اسرای رو دارن از این شهر رو شهر میگیشن. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. چون چاره نیست میرمم و میگذارم، چون چاره نیست میرمم و میگذارم. ای پاره پاره تن به قدام زبار من مونده روی زمین، پیکر تو رها حسین جان، مونده روی زمین، پیکر تو رها. السلام و علام دفن اهل قرآن، یا صاحب الزمان خواهر تکنی رفت شام قرآن، خواهر تکنی رفت شام قرآن. ریگ و رمل بیامون برات گرفتن از سید و شهدا، سید و شهدا، سید الشهدا یا مقدس، این سرها رو نیزه کنار محمل سلام و جا های حسین راست تو می رود بالای نیزه ها، حسین جا راست تو می رود بالای نیزه ها، من زار می زنم در پای نیزه ها، حسین جا ای بی کفن چه با این پار تن کنم، ای بی کفن چه با این پار تن کنم، با چادرم تو را اگه چادری مونده باشه یا زارم از زمان، با چادرم تو را باید کفن کنم، ای وایم مجانم مجانم مجان، با گریه آمدم اطراف قتلگاه، گفتی که خواهرم برگرد خیمگاه، زینب جا برگرد خیمه برای جز تو ندارم، دیگه عباس حالی اکبر نیست، امید این بچه ها تو این خارم، با گریه آمدم اطراف قتلگاه، گفتی که خواهرم برگرد خیمگاه، آقا جان معذرت میخوام بعد از دقایقی دیدم که پیکرت در خون فتاده بود بر نیزه آزرد، خون گریه میکنم از زمان امام زمان علیه السلام، خون گریه میکنم بران لحظه سختی که تو دیدی قریبی داره میره به نسیری، همه جانم همه جانم همه جانم همه جان قد که مانم، زینب این حال نه داشلار آقلار، به حال زینب همه صحرا و سنگ ها گریه میکنن، زینب این حال نه داشلار آقلار، با جنان سر داشلار آقلار، بیل سر القرمشام نه حالا من نیزل هدن گزن باشلار آقلار، نیزل هدن گزن باشلار آقلار، ای من ایم تن درون روانیم گل حسین باشم من دلانیم، امانم زینب که خون شد دل زینب،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج محمد وعلى محمد والعم من عاد محمد وعلى محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد مماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان پدر و مادر ما ببخش و بیامرز خدایا کشتی طوفان زده مملکت ما رو به ساحل امنیت و نجات برسان شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات شرعی جمع اجماعا صلوات
عزیزان داشته باشن این هفته یک شنبه شب و دوشنبه شب مراسم به نیت حضرت رقیه دو شب مراسم داریم یک شنبه شب و دوشنبه شب صلواتی نایب بفرمایید.